بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره این مطلب بود که آیا در مورد فهم نسبیت راه دارد یا نه؟ البته اونچه که باعث طرح این مسئله شد بررسی نظریه آقای بیلتای در این باره بود. نظر ایشان را در مورد متحول بودن معنا یا نسبیت معنا بررسی کرد و عباراتی خونده شد که از آنها استفاده می شد که ایشان در مورد فهم نیز به تحول و به عبارتی نسبیت قائلند. حال سخن این است که آیا می توان در مورد فهم همان گونه که در باب معنا گفته شد که گفتیم از جهاتی در معنا تحول و تغییر و تکثر راه دارد، نسبیت راه دارد، و از جهاتی اطلاق و عمومیت و ثبات حاکمه، آیا مثل این حرف را در باب فهم نیز میتوان گفت یا نه؟ در پایان جلسه قبل اشاره کردیم که نسبیت در باب فهم میتواند به دو معنا مطرح باشه که یک معنا مورد قبول است و یک معنا از نظر ما پذیرفته نیست. معنای اول نسبیت که مورد قبول است با ملاک کمال و نقص در فهم سنجیده می شود، یعنی ما نسبیت را با این ملاک مطالعه می کنیم که در باب فهم و معرفت کمال و نقص راه دارد و چون کمال و نقص راه دارد بنابراین نسبیت به این معنا هم راه خواهد داشت. اما ملاک دوم یا معنای دوم نسبیت که آن را معتقد نیستیم با ملاک ثواب و خطا یا به عبارت دیگر درستی و نادرستی سنجیده می شود. پس اگر ما میگوییم آیا در باب فهم یا در باب معرفت نسبیت راه داره یا نداره، باید ما تعریف خودمون رو از نسبیت مشخص کنیم، ملاک نسبیت را بگوییم. یک وقت ما نسبیت فهم یا نسبیت معنا را با ملاک کمال و نقص در معرفت و در فهم میسنجیم، بله اینجا معتقدیم که نسبیت راه دارد، اشکالی هم نداره. اما یک وقت با ملاک ثواب و خطای در فهم، درستی و نادرستی فهم اون را میسنجیم، اینجا معتقدیم که نسبیت در باب فهم راه نداره و فهم نسبی نیست. خب در مورد اول به نظرم مطلب واضحه که انسان فهمش یا معرفتش نسبت به جهان، نسبت به خود انسان و حالا هر امری که میتواند متعلق فهم واقع بشود، حالا چه در حوزه جهان شناسی و چه در حوزه انسان شناسی باشه، یعنی علوم انسانی یا غیر انسانی. این مسئله از واضحاته که از راه های متعارف، یعنی از راه ادراک‌های حسی عقلی و اونچه که بشر به صورت متعارف از اونا استفاده می کند، شناخت و فهمش تدریجا حاصل می شود. کسی نمی تواند مدعی باشه که او به تمام اسرار و حقایق انسانی و یا جهانی پی برده. در طول تاریخ بشریت گام‌هایی را تدریجاً در این وادی برداشته و همچنان داره برمی‌داره. از این بابت ما می‌توانیم بگوییم که فهم یا معرفت نسبیش در حرفای دلتای هم این بود، یعنی این مطلب نسبیت به این معنا در سخن ایشان هم بود و خب حرف درستی است که اگر کسی بخواهد انسان را با همه ابعاد وجودی یا همه اسرار وجودیش بشناسد، این آنگاه حاصل می شود که تاریخ بشریت را از اول تا آخر، حالا تازه معلوم هم نیست، تاریخ بشریت را از اول تا آخر اگر بداند و ورق بزنه مطالعه کنه، به اون درجه نهایی از شناخت انسان و شناخت جهان هم نائل بشه. ولی خب به هر حال به نسبه به یک فهم و به یک معرفت بالاتر میرسه. بالاخره انسان‌های امروز از انسان‌های دیروز شناختشون نسبت به حقایق مربوط به انسان یا جهان بیشتره. عرض کردم این سخن ما بر اساس فهم متعارف، بر اساس معرفت‌های عادی بشری است. استثناءها را ما کاری نداریم، اون در این مقوله نیست. انسان‌های فوق العاده، یعنی اونهایی را که ما معصوم می‌دانیم اولیای الهی‌اند و از معرفت‌های ویژه‌ای بهره‌مند هستند و علمناه من لدنا علما، اون یه بحثش جداست، اون کاری نداریم فعلا تو این مباحث معرفت شناسی و هرمنوتیک و اینا، فعلا اینا داره بحث میشه. پس به این معنا نسبیت را اگر کسی اینجور معنا کرد، که ما هم در عبارات خودمون زیاد به کار میبریم این کلمه نسبتاً، آیا فلان مطلب را میدانی یا نمیدانی؟ میگه بله نسبتاً میدانم. فلان شخص فیلسوف هست یا نه؟ میگه به نسبه خوبه. مثلا پرهیزگار هست یا نه؟ میگید بله به نسبه آدم پرهیزگاری. به نسبه یعنی چی؟ یعنی شما یک حدی از حد اقل و لازمی از علم را یا از تقوا را یا از یک وصفی را معین کرده اید، اون وقت میگید بله این را داره، اما یه مراتب کمال هم داره که این بعدشو داره بعدشو نداره. اینجوره دیگه. مثلا پس نمیتی میگن فران دانش آموز، از استاد سوال میکنن این چجور دانش آموزیه، والدین نشده سوال میکنن آه خوبه، میگه من نسبه خوبه. یا مثلا فرض کنید که آموزگار از والدین میپرسن در خانه این دانش آموز چطوره، خوبه؟ ملاحظه فرموده ای که بایی هم نامی نیسن چطوره؟ یعنی بالاخره یک معیارهای اونجا هست، این برخی از اونها را داره، میگه خب نسبتا خوبه. پس این نسبی بودن به این معنا که یک انسانی واجد یک درجاتی از کمال باشه، این امر استقبار قبوله، مشکلی هم نداره. هرگاه که متعلق شناخت یا متعلق فهم اجزای مختلف داشته باشه، ابعاد مختلفی داشته باشه یا مراتب و سطوح مختلفی داشته باشه یا آثار و لوازم گوناگون داشته باشه، اینجاها اینا راه پیدا میکنه. چیزی متعلق معرفت، متعلق فهم اجزا داره یا ابعاد داره یا مراتب داره یا لوازم و آثار مختلفی داره، اینجاها میشود نسبیت به عنوان کمال و نقص مطرح. پس این بحث روشنی است. نسبیت به این معنا هیچ محظور معرفت شناختی یا هرمنوتیکی یا فلسفی یا دینشناختی هیچ محضور نداره. یعنی انسان میتواند یک دیندار به تمام معنا باشه، نسبیت به این معنا را هم قبول بکنه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دیگه انسان اینجوریه، تعهدش تقیدش به دین هست اما معرفتش هم معرفتی در حد خودش. حتی ملاحظه فرموده اید، میگوین اگر یک انسانی بخواهد گام در وادی اسلام و تدین به اسلام بگذارد، خب در اصول تقلید نمیتونه بکنه، جای تقلید نیست، بایستی علم داشته باشه. اما حالا این علمش آیا بایستی علم تفصیلی به همه اون اصول اعتقادات باشه، یا اون شالوده ها را علم داره، تفاصیل را هم اجمالا میدانه، به همین مقدار اکتفا میکنه، چون بیش از این مقدار در سعه اون یا در مجال اون را نداره، به همین مقدارش میپذیره. محضور دینی نداره، یعنی به این معناسی یک فردی اگر چنانچه این نسبیت را قبول کرد، دینداریش دچار خدشه و تزلزل میشه، اینجور نیست. یا از نظر معرفت شناسی دچار بحران میشه، یا از نظر هرمنوتیک بنا هیچ پیامد سویی نداره. بله، بهره و حظ آدمی از کمالات علمی و احیانا بعضی کمالات معنوی به این مقدار خوب کم میشه دیگه، کارش نمیشه کرد. اما یک محضوری باشه که به لحاظ دینی، به لحاظ معرفت شناختی یا هرمنوتیک باشه، نیست. پس این بحث رو میذاریم کنار، میام سراغ این که آیا معضل اصلی هم همین جایی سوال میخوام عرض بکنم، نسبیت در فهم به ملاق دوم. اگر ما انسان را من حیث المجموع ببینیم، آری دست یافتنی و همیشه هم اینطوره که در هیچ برهی از تاریخ بشریت اینجور نبوده که اون کمال در حد مطلوب و مناسب انسان‌های اون عصر به حد عالی نرسیده باشه، یعنی من حیث المجموع اگر ما در نظر بگیریم. اما اگر چنانچه نخیر تک تک افراد را بخواییم مطالعه کنیم، یا حالا بر اساس مقیاس اکثریت اینا بخواییم داوری بکنیم، نه اینجور نمیتونه ادعا بکنیم که تا پایان، حالا هرچی هم ادامه پیدا کنه، حتی تا بی نهایت شما فرض کنید که ادامه پیدا بکنه، ما یقین نداریم که اگر چنانچه این استمرار حیات انسان ادامه پیدا بکنه، تک تک افراد بشر بتوانند به اون مراتب عالیه از کمال برسن، به خاطر اینکه اصلا ظرفیت های آدم ها متفاوته. ولی اگر من هیچون مجموع ببینیم، بس زمین هیچگاه از انسان کامل یا از اون کسی که ما بهش میگیم حجت خالی نبوده. و البته حالا در بین حجت، در بین انسان های کامل باز مراتب مافوق هم متصوره، میدانید دیگه تلتر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن، یا فضل الله النبیین بعضهم علی بعضن. اما بالاخره در اون مرتبه‌ای که از انسان متعارف دیگه بالاتر است. بله اینجوری اگر بخوام مجموع من حیث المجموع رو ببینیم، درست مثل اینه که مثلا سوال میکنن آیا اجماع آراء در یک دوره، اجماع آراء بشری بر یک مسئله ملاک حقانیت است؟ میگیم بله و نه. اگر بشر به ما و بشر منهای یک فرد یا افرادی که اونها مورد عنایت و تأیید و مسئولیت دارند، اگر منهای این باشه، ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم. کثرت به ما و کثرت نشانه و دلیلی بر اصطلاح حقانیت نیست. اما اگر نخیر بگوییم این مجموعه ایست که در بین این مجموعه انسانهای مورد عنایت خاص هستند که معصوم هم باریم این برای همون دیدگاهی که در بحث اجماع هست بین ما بحث کنیم. خب میان سراغ این بحث دوم که بحث در حقیقت دقیق معرفت شناسی و معضل هم همینجا، اون چیزی که معمولا در کتابهای معرفت شناسی مطرح شده به عنوان نسبی گرایی، نسبیت گرایی یا کثرت گرایی در مقابل مطلق گرایی، جزم اندیشی، ثبات اندیشی، در این بحث دوم قطعه باید بحث مثالی فرمایید. نه ببینید، یک مقدار از معرفت رو گفتیم معرفتی است که ان علمن داره ولو اجمال. اون معرفت های یقینی علمی غیر تقلیدی غیر ضمنی مبنا میشه برای اینکه او به نبوت و به شریعت و به امامت و به عصمت و به اینها معتقد بشه. وقتی که به اینها معتقد شد، دست به دامن عصمت و نبوت و امامت چنگ به اونها میزنه، به اونها دست میآویزه، واسطه میکنه. و الا اگر چنانچه اون خصلت های رذیله باشه و من الناس من عزله الله علی علمن هم هست، یعنی علم به ما هوه هوه که خودش ملاک نجات نیست، مقدمه ای، مهم اینه که این تغییر خلاصه داشته باشه. بنابراین اون مقدار معرفت که دست انسان را به دست معصوم بگذارد، شاهراه هدایت را که شریعت است برای مشخص بکنه، برای همگان میسوره. دیگه بقیه مشکلی نداره. خب حالا اجازه بفرمایید به این بحث دوم بپردازیم که بحث دقیق تریه. در اینجا هم ما خواهش میکنم دقت بفرمایید که هر چه ما بتوانیم در مباحث طبق ملاک‌های روشن سخن بگوییم، هم حرف خودمون معلوم میشه که چیست و هم حرف دیگران رو بهتر میتونیم بفهمیم، دیگران هم حرف ما رو بهتر میتونن بفهمن. به عبارت دیگر از مغالطه مسون میمانیم، چون مغالطه ها غالبا از ابهام ها و ایهام ها پدید میاد. هر چقدر مسئله مطلب موضوع شفاف مشخص باشه، جای مغالطه و ابهام نیست. حالا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. وقتی که ما میخواهیم نسبیت فهم را بر اساس درستی و نادرستی یا بر اساس ثواب و خطا یا حالا به عبارت دیگر حقیقت و خطا میخوایم ارزیابی کنیم، آیا فهم یا معرفت میتواند حقیقت باشد و نسبی باشد یا نه؟ آیا فهم میتواند خطا باشد اما نسبیت در خطا، نسبیت در حقیقت، نسبیت در صدق، نسبیت در ثواب، نسبیت در به اصطلاح چر یا خطا؟ اگر باشه این چطور ممکنه؟ اصلا تصویر مسئله علال قاعده ما باید این را راجع به موضوع و متعلق یا مورد واحدی به تنجیم، یعنی معرفت در مورد علف به ماه و علف اون وقت بگوییم که بله این معرفت نسبت به علف، فهم ما نسبت به علف، گزاره علف یا اون چیزی که متعلق بحث ما در این زمان حقیقت است. در زمان دیگر برای منی که این معرفت را داشتم در زمان قبل و حقیقت بوده، حالا میشه که میشه خطا. یا خب نسبی باشه اینطور میشه دیگه، نسبیت برای شخص واحد نسبت به موضوع واحد در دو زمان، این یک فرض از نسبیته. نسبیت در فهم به این معنا که عرض کنیم، یکی عبارت است از این که فرد واحد یک انسان نسبت به موضوع واحد، ولی اگر دو تا شد سه تا شد اون بحث جداست، اون میشه تعدد. اینجا مثلا نسبیت رو مشخص بکنیم، زید یک فرد نسبت به الف در زمانی معرفتی دارد، فهمی دارد. خب در زمان دوم فهمش تبدل پیدا می کنه، نه به صورت کمال و نقص. اون بحث قبلی بود، کمال و نقص باشه یعنی چیزی می دانست یه چیزی دیگری هم الان پیدا کرد، این که عیب نداره، این مشکلی نداره. نخیر، همون معرفتی را که قبلا داشت و به نظرش درست بود، حالا میگه نه آقا من این دو نادرست نیست. اون وقت ما در حالا نگه نادرسته ها نگیم نادرسته، بگیم که تبدل پیدا کرد. اگر گفته بود که الف به هست، حالا به این نتیجه میشه نه الف به نیست، اون وقت بگیم هم الف به اصلش درسته هم الف به نیست درسته، میشه نسبیت. در این فرد این میشه نسبیت فرد. پس فرد واحد در دو زمان نسبت به یک مطلب، دو گزاره متعارض ناسازگار، سلب و ایجاب میشه متعارض، میشه سلب و ایجاب. بله هر وقت از قبیل سلب و ایجاب باشه یا سلب و ایجاب نباشه، گاهی هر دو ایجابی اما ضده اینن. نسبت دو معرفت و دو فهم نسبت چیه؟ ضده اینه. یعنی مثلا فرض فرمایید که میگو نماز جمعه واجبه، حالا میگه مستحب. مثلا بگیم اون وقتی میگفت نماز جمعه واجبه درست بود، حالا اینکه میگه نماز جمعه در عصر غیبت مستحبه بازم درسته. اگر به این نتیجه رسید که حرام است در عصر غیبت نماز جمعه، بگیم بازم درسته. اگر دوباره رأیش تغییر کرد و آقا مکروهه، بازم بگیم درسته. یعنی این تبدل در یک موضوع در زمانهای مختلف بشه همه درست باشه، این میشه نسبیه. یا اینکه تعدد زمان مطرح نباشه، تعدد افراد در زمان واحد، در زمان واحد دو تا فقیه هم، نه یک فقیه در دو زمان سه زمان، نه خیر، دو تا فقیه هم، دو تا مجتهد در زمان واحد، یکی میگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یکی میگوید واجب نیست یا حرام، یکی دیگه میگه مستحب است. اون وقت نسبیت فهم معنیش اینه که بگویم خود نه هر درست، اون که میگوید واجب است به لحاظ خودش درسته، اونم که میگوید مستحب است همینطور. اگر اینجور بتوانیم بگوییم فهم نسبیست، معنیش اینه نسبیت معرفت یا نسبیت فهم یک فرضش اینه که برای فرد واحده، برای یک فرد در دو زمان سه زمان، یک فرضش اینه که برای دو یا چند فرد در یک زمان یا حالا در چند زمان، این زمان اینجا میتواند چند زمان هم باشه فرق نمی کنه، یعنی چند نظریه، چند تئوری، چند حکم در موضوع واحد، حالا این موضوع دین شناسی باشه، جهان شناسی باشه، روان شناسی باشه، هر چی باشه. مثلا یک نظریه ای که میگفت یا امروز هم بگه یا قدیم میگفت عمل رؤیت و دیدن از نظر علمی به این است که نوری از چشم انسان خارج میشه، شعاع، خروج شعاع و میفته به سوی اون به اصطلاح شیء مرئی و رؤیت حاصل میشه. اینا میگن نظریه خروج شعاع، یعنی از قوه باصره نوری ساطع میشه، پرتو افکنی میکنه به اون اسم مرئی. یک نظریه. نظریه دیگر میگوید نخیر، رؤیت و دیدن به این صورته که یک نوری از شیء مرئی منعکس میشود به قوه باصره و در نتیجه دیدن حاصل میشود. این هم یک نظریه. حالا به لحاظ علمی بگوییم هر دو درسته، یا بگوییم که هیچ کدام درست نیست، مثلا میشه نسبیت فهم. حالا نسبیت بیشتر به درستی میخوره، این درسته، اینم درسته، این نظریه درسته، اینم درسته، این قبول، اینم قبول. پس مسئله نسبیت فهم به این صورته که با ملاک درستی و نادرستی سنجیده بشود، با ملاک حقیقت داشتن یا خطا بودن، صادق بودن یا کاذب بودن، با این ملاک سنجیده بشه. خب آیا می شود گفت نسبی هست معرفت یا نیست؟ با در این باره برمی گردیم به یک مسئله معرفت شناسی دیگری که اون مبنا در پاسخ به این پرسش تعیین کننده است. می‌بینید بحث‌های معرفت شناسی خیلی مهمه. اون مبنا چی؟ ما باید قبلا مبنای خودمون رو مشخص بکنیم که حقیقت یعنی چی. فهم درست یعنی چی؟ خطا یعنی چی؟ اینو باید قبلا تعریف کرده باشیم. ما حالا آمدیم گفتیم که نسبیت فهم را با ملاک درستی و نادرستی آن میسنجیم. خیلی خوب، خود درستی و نادرستی معناش چیه یا ملاک و معیارش چیه؟ اینم باید روشن بشه. اینجا دیدگاه هاییست در این باره. یک دیدگاه، دیدگاه مشهور و حالا بگوییم سنتی و تقریبا نظری است که اکثریت بشر این را داشته، همچنان هم مطرحه. اون چیه؟ اون انطباق با نفس الامر، انطباق با واقعیت. یعنی فهم درست و معرفت درست آن است که با نفس الامر، یعنی با آن محکیش، مراد از نفس الامر محکی است که این فهم به او تعلق داره، از او حکایت میکنه، با او مطابق باشه. اگر مطابقه میشه حقیقت، اگر مطابق نیست میشه بعد خطا. خب این نظریه، نظریه مشهور و معروف، معمولا رئالیست‌ها در طول تاریخ قدیم جدید معاصر طرفدار این نظریه بوده و هستند. قاطبه فلاسفه اسلامی، قاطبه متکلمان اسلامی، قاطبه فقیهان اسلامی، قاطبه مفسران اسلامی طرفدار این دیدگاه هستند. یعنی اونها وقتی ازشون سوال کنه آه حقیقت معرفت یعنی چی؟ میگن باید ببینیم آیا با متعلق، با اون محکی و نفس الامر، حالا با یا واقع انطباق داره یا نداره. اگر ما معیارمون این باشه در حقیقت و خطا، نسبیت فهم معنی خیلی روشن. این نظریه‌ای که فهم نسبیست و معرفت نسبیست، یعنی برای که انسان در یک زمان یک فهم، در زمان دوم فهم دوم، فهم سوم، هاکذا، نه. اگر یک فردی در طول زندگیش درباره یک مورد، اون الف که میگفتیم، سه تا چهار تا نظریه پیدا بکنه که با هم معارضن، عرض کردن، بعد همین نکات ذهنمون باشه دیگه، تکامل کار نداره، تعارض، همون عرضی که میگفتیم. اگر در اینجا این من جمله تمام کنم، اگر اینجور باشه که مثلا سه تا چند تا نظریه داشته باشد در یک مورد که ناسازگار باشن، از بین اینا یکیش فقط درسته، فهم صحیح یکی بیشتر نیست، فهم نسبی نیست، بقیه خطا. حالا یا کشف خطا برای خودش شده یا دیگران میفهمن. بله حقیقت دیگه اون راه. ببینید توجه هم طبول ملاحظه کنید دادا، ببینید میدونم حالا بنات همه به بیانی که من دارم عرض میکنم فرمایش شما هم درست، این که دارم عرض میکنم خدمت شما، یه وقت میگه آزا حقیقت چی؟ ما میخوایم نسبیت فهم را با چه ملاکی درباره اجزا آوری کنیم؟ با ملاک اینه که نگاه کنید مثلا به تدریج دیگه سقراطوار، ما عادت کردیم سقراطوار بحث کنیم، یعنی یکی بریم تا بریم کجاست و سقراط نادرست معلوم بشه دیگه بهترش میشه. میگیم که حالا ما الان بحث را منقح کردیم، نسبیت فهم گفتیم با معیار کمال و نقص میبریم کنار، قبول داریم، با معیار ثواب و خطا یا حقیقت و خطا یا درستی نادرستی چی؟ با این ملاک آیا فهم میتونن نسبی باشه یا نه؟ گفتیم باید ببینیم، نگفتیم امکان نداره همزرا، لذا این سقراط وار نمیشه، باید ببینیم آیا ملاک ما و تعریف ما در مورد حقیقت و خطا چیه؟ ممکن است حضرت عالی کسی حقیقت را طوری تعریف کند که نسبیت فهم هم راه پیدا بکنه، هیچ مانعی نداره. اما اگر چنان که ما گفتیم حقیقت را به انطباق ذهن و عین، عبارت فلسفه خودمون، به مطابقت ذهن و خارج، به مطابقت ذهن با نفس الامر، بهترش نفس الامر دقیقشا 1002 بدن و بگی نفس الامر، انتباق ذهن با نفس الامر، چون نفس الامر خارج هست، اعتباریات هست، خود قضایای منطقی را میگیره، نفس الامر الزعریز داره. من قبلا هم صحبت کردیم سال قبل، اگه خاطرتون باشه که هست حتما از سالی، بحث پراگماتیسم و ویلیام جیمز و اینا مفصل بحث اینا گفت، حالا من اشاره وار هست. پس ما اگر چنانچه آمدیم گفتیم که حقیقت یعنی انطباق ذهن با این، انطباق ادراک با مدرک کنم با نفس الامر، میگیم که ما نسبیت به این معنی راه نداریم. حالا حضرت عالی مطلب دیگه مطرح کردیم، من این نعرف هذا المعنى والملاك من الحقيقه، میشه راه اثبات، این میشه مقام اثبات. بله ما در مقام ثبوت تعریف خود را از حقیقت گفتیم، ملاک خود را روشن کردیم. حالا میگن آقا از کجا میشه فهمید که این مطابق هست یا مطابق نیست، حقیقت داره یا نداره؟ این میشه مقام اثبات که فرمودید. باز در فلسفه ما و نظریه‌ای که تقریبا معروف بوده پیوسته اینه که ما ادراکات غیر بدیهی داریم، ادراکات بدیهی داریم. ادراکات وقتی به بدیهی رسید بداهت آیت و انطباق ذهن و العین، بالاخره اون حرفش سلوسه ایست که در فلسفه ما در این وادی گفته شده. حالا حرفای دیگر هم هست درست. خب پس بنابراین نظریه ما دیگه تمام کردیم، تازا میگیم نا نسبیت فهم نداره. در اینجا تبدل فهم هست، تبدل فهم و همون تحولی که عرض کردیم، بله فهمی متبدل میشه، معرفتی متبدل میشه. اما گاهی در حوزه معرفت از این دو حال خلاصه خارج نیست. ببینید در حوزه فهم و ادراک طبق این ملاتی که عرض کردم یکی از این دو امر رخ میده پیوسته، یا جهل بسیطی زایل میشود، جهل بسیطی، یا جهل مرکبی برملا میشود، یکی از این دو تا. هر جا که ما فهم پیدا میکنیم، معرفت پیدا میکنیم و اون معرفتمون درسته، فهم درست، یا این هستش که یه جهل بسیطی از بین رفت، یه چیزی که نمیدونستیم، حالا تصور نداشتیم، حالا تصور کردیم فهمیدیم، یا نه یه چیزی که بد فهمیده بودیم، اشتباه فهمیده بودیم، حالا درست میفهمیم. پس تبدل یا تحول و تعدل و تکثر راه پیدا میکنیم، اما نسبیت بر ملاک با ملاک انطباق با واقع نکنه اینجوری نیست دیگه. این دائما یا منطبق است یا منطبق نیست، حقیقت پاره کردنی نیست، تجزیه پذیر نیست. شنازی فرمانید بله. باز یک مقالطه این ممکنه اینجا رهزنی کنه که باید آدم حواسش جمع باشه، اون چیه؟ آن اینه که گاهی جمع المسائل فی مسئله واحده میشه، جمع المسائل فی مطلب واحد میشود، یعنی با یک نگاه مسامحی، با یک نگاه مسامحی یک مطلبی که چند جزء داره یا چند جهت داره، ما یه حکمی در باره صادر میکنیم، اون وقت بعد میگیم که بله این فهم ما یا این معرفت ما راجع به این شیء فلانی هم درسته هم نادرسته، این هم درسته هم نادرسته، یعنی یکی از این گزارش های ما درسته درباره یک وصفش، وصف دیگرش را که بیان کرده ایم اون گزارش دوم ما اون غلطه. خب این نسبیت نشد، ما نسبیت را در شیء واحد واقعی میدانیم، یعنی فرض میکنیم، نه اینه که مسامحتا این واحد نیست. مثل اینکه مثلا درباره فرض همه که یک انسانی عالمی فقیه هست، فیلسوف هست، عارف هست، اخلاقی هست، آدم سیاسی هست، حالا یکی درباره حوزه مثلا شخصیت فلسفیش حرفاش درست خوب گزارش میکنه شخص را، اما در بعد سیاسیش بد گزارش میکنه، میگه آقا این حرف شما هم درسته هم نادرسته. این هم درسته هم نادرسته یعنی اون مقدار که درباره شخصیت فلسفی او گفته اید خب مطابق با واقع درست گفته اید، اون یکیش درست نیست، دو تا معرفت درباره. پس از این مسامحه اگر ما مسون بمانیم و این را به طور توجه داشته باشیم، نسبیت به این معنا که مطابق با واقع باشه یا مطابق نباشه معنی نداره. حقیقت بالاخره امرش دایر مداره، امر حقیقت دایر مداره بود و نبوده، باشد حقیقت و نسبی باشه این معنی نداره. به معنای درست و نادرست ها، این معنا که اینکه مراتب کمال و نقص داره اون بحثش جدا کنید. اینکه یک شیء از جهاته، یک گزارش ما درسته یک گزارش ما نادرسته، این را جدا بکنیم در مورد واحد به محلوا. این همون دیدگاهی که ما داریم. و یک نکته هم عرض کنم، اونم باز یه کامل بشه این مسئله، عنایت بفرمایید. حالا اونجایی که معرفت ما کشف خطا می شود، قبلا یک معرفتی داشتیم، مثلا می گفتیم ماهیت اصیله، صدام تعلیم یه زمان می گفت ماهیت اصیله، پیرو به استادش میرداماد بود، بعد معتقد می شود که وجود اصیله. حالا میگیم این دوتا که نمیتونه حقیقت باشه، یکیش حقیقت داره، یعنی یکیش مطابقه با واقع، درسته؟ خوب نظر فهمید. آیا خود ادراک به عنوان وصف ذهنی، خود این ادراک که یک وصف ذهنی، یه وجود نعتی داره، عرض کیف نفسانیه، این چطور؟ آیا اینم تبدل پیدا کرده؟ و در اینم حقیقت و به اصطلاح خطا در اینم راه داره یا نه؟ این صفت ادراک به عنوان یک وصف در حقیقت نفسانی، این سر جای خودش ثابته، این تحول پذیر نیست، خود این ادراک تحول پیدا نمی کنه. میگیم بله همینجوره، ادراک از اون نظر که یک وجودی عینی داره، میدانی دیگه این را دارم برای شما صحبت بکنم که با فلسفه آشنا هستید ها، که اصلا وجود ذهنی را که بهش میگن وجود ذهنی، به لحاظ حکایتگریش میگن وجود ذهنی، به لحاظ جنبه ناعکیش که ناعک نفس است، صفت کمال نفسه، این وجود ذهنی نیست، یه وجود عینی. و خیلی خب، حالا مگر هر چیزی وجود عینی شد ثابته؟ میگید این صفت از اون مدر که صفت نفسه وجودش عینی، خیلی خب مگر هر چیز وجود عینی شد ثابته؟ میگیم نه، اگر وجود عینی مجرد از ماده شد دیگه ثابت. بله وجود عینی مادی متغیره، متحوله، اما وجود عینی مجرد از ماده این ثابته. حالا یا مطابق با واقع هست یا نیست از حیث حکایتی و انتباه. لذا یا خوب دقت کنید، اینم نکته ای، این نکته را جناب استاد آیت الله جوادی آمونی در کتاب شریعت در آینه معرفت که نقد بر نظریه قبض و بسط تئوری شریعت نوشتن، اونجا ایشون این را بیان فرمودن، این نکته را که خلط گاهی شده است، معرفت اگر از حیث وجود عینیش، یعنی از این باب که مثل قدرت، حالا شما علم را بگذارید کنار، قدرت کیف نفسانیه دیگه، یک امر وجودی واقعیت هست، صفت نفس ما، اراده صفت نفس ما، این صفت علم که صفت نفس ما هست، شخصش را عرض میکنم، باز اینا مقالطه نشه عزیزان، باز اینا دقت میخواد، این دقت ها کار را خراب میکنه یا درست میکنه، یعنی دقتش درست میکنه، بی‌دقتی خراب میکنه. یه وقت میگیم بابا جنس ادراک را در نظر میگیریم، میگیم بله جنس ادراک تو عالم ادراک تحول است، بابا اون کاری نداریم، این شخص این وصف ادراک را که الان صفت نفس ماست، ادراک پیدا کردیم به این که ماهیت مثلا از دل، این ادراک ما که وصف ذهن ماست دیگه هم ثابت هست به ثبات نفس تو مجرد هست. بله این فرقش با نفس چیه؟ همین صفته یک شعون نفس دیگه، از مراتب نفسه. فرقش با نفس این است که نفس حیث مرآتی و خاکی بودن و به اصطلاح وجود ذهنی دیگه براش نیست، اما این وصف نفسانی یا این صفت ادراکی، این به خارجم نظر داره، از او حکایت میکنه. اون وقت از این جنبه که حکایت میکنه بهش میگن وجود چی؟ وجود ذهنی. حالا اگر دوستانی که مطلب دستشون هست که خیلی خوب، عزیزانی هم که احیانا این مطلب به این صورتی که عرض کردم نظر شریفشون نیست، به بدایت الحکمه رو جوب بفرماید. بدایت الحکمه بحث وجود ذهنی، در مبحث وجود ذهنی این مطلب را بیان فرمودن. اگر به شروع بدایه هم خاص رجوع بکنید، به شرح ایضاح الحکمه رجوع بفرمایید در همین مبحث. بنابراین ما معتقد هستیم که اولا با ملاک خطا و ثواب در فهم و معرفت نسبیت راه نداره، نه به لحاظ یک فرد در زمانهای مختلف، نه به لحاظ چند فرد در یک زمان یا چند زمان، فرق نمی‌کنه. لذا در باب شریعت و احکام دینی مصوب هستیم یا نیستیم؟ مصوبه ها؟ در حوزه اجتهاد و احکام فقهیه آیا ما جزء مصوبه ایم یا مخطئه؟ مخطئه دیگه. اگر میگفتیم که آجان هر فهمی ثواب است به نسبت به خودش این با این ملاد، میگفتیم هم مصوبه میشه تصویب، هم نظر تصویب ها ما مخطئه ایم. میگیم از بین این فهم ها و نظریه های دین شناختی یکیش با واقع مطابقه، اینایی که با هم نمیسازن، اونجایی که ناسازگار نیست بحثش نداریم، کاری نداریم. بله؟ اگر بینشون به نسبتی باشه که نقیزن باشه نمیشه اون رو بود. اگر از باب نقیزن باشد چون رفع نقیزن محاله، نمیشه گفت هر دو تا باطله. اما اگر چنان که از باب مثلا فرض کنید که بین این که اصلا این مشروع هست این عمل یا مشروع نیست، اصلا بدعت یا سنت، یکی بگه که بدعت یکی بگه سنت، بگیم نه هر دو درسته نه هیچ کدام درست نیست، یعنی چی؟ این بالاخره این فعل واحد در نفس الامر از نظر شریعت حکم میشه که یا مطابق سنت یعنی جایزه یا جایزی نیست. اما حالا این چیزی که سنت است جایزه و بدعت نیست، آیا واجبه یا مستحبه یا مثلا مباح؟ ببین اینجا است، اینجا ممکنه یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحب، یکی میگه فقط مباح. اگر ما بخوایم فقط واجب مستحب رو بگیریم، ممکنه دلیل هیچکدوم تمام نباشه، نه دلیل اون کسی که گفته واجبه، نه دلیل اون که گفته مستحب، از مباح و مباح مباحی اصلی است. این باید دلیل بگیریم، یعنی گاهی وقتا نمیشود بگیم این دوتا هیچکدوم نباشه، دو تا نظریه، یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحبه، یکی باید بگه که نخیر آقا مثلا این نیست. یا اصلا مثل نماز جمعه جهر کردن در عرض غیبت، یه اده اصلا میگن مطروعه، یه دنیا اصلا حرام، این بسیل دلیلش داره. پس اگر نسبت نسبت این باشه که اصلا مشروع هست و مشروع نیست، اونجا نباشه. پس بنابراین نتیجه این شد که با این ملاق حقیقت واحده، چه در حوزه دین شناسی و شریعت باشه، چه در مورد انسان شناسی باشه، چه در مورد جهان شناسی باشه. منتها حالا ملاک‌های دیگری هم هستن. خب ببینید نفس الامر را که شما می‌فرمایید چیه؟ حمل اولیه ذاتی نفس الامرش ذهن، حمل شایع اصطناعی نفس الامرش عین، نفس الامرش دوتا. مثلا وقتی میگید الکلی و کلیون و الکلی لیس به کلیه، این به لحاظ حمل اولی اگر بگی یک حکم داره، یعنی الکلی و کلیون که مفهوم موضوع مفهوم محمول کلیون حمل اولیه ذاتی، الکلی کلیون دیگه همون حمل اول. اما الکلی به حمل شایع اصطناعی، اینجا جزئی، چون به حمل شایع اصطناعی کلی منطبق میشه بر زیدون کلیون، امرون کلیون، انسان مثلا فلان درخت کلی، امر انسان که نه، انسان کلیون، انسان در خارج مثلا، یا فرض فرمایید که حیوان کلیون، شجره کلیون، میشه حمل شایع اصطناعی. پس بنابراین حمل اولیه ذاتی، حمل شایع باز برمیگرده به مثلا نفس الامر، اون نفس الامر متعلق خودش جدا. خب از این پس معیار ما گذاشتیم، این معیار ما هست و مورد قبول، و یه چند تا ملاک و معیار در باب حقیقت داریم اشاره میکنیم، بعد دوستان خودشون به تفصیلش رو به کتابا رجوع بکنن. در عصر جدید چند تا نظریه در باب حقیقت و ملاک حقیقت بیان شده که یکی از اون نظریه ها پراگماتیسم، ما پراگماتیسم را در بحث‌های قبلیمون در سال‌های گذشته بحث نسبتاً مفصلی درباره‌اش انجام داد. یکی پراگماتیسم، بر مبنای پراگماتیسم یا همون اصالت عمل، اینی که حقیقت چیست؟ حقیقت آن چیزیست که مفید فایده باشد، در عمل سودمند باشه، اصالت به اصطلاح فایده عملی. این یک نظریه. یک نظریه در باب ملاک حقیقت عبارت است از انسجام گرایی. یعنی چی؟ یعنی اون معرفت و فهمی که انسان داشته باشد و با مجموعه معرفت‌های پیشین او هماهنگ باشه. هرگاه یک معرفتی شما دارید، من دارم، که با مجموعه با اون منظومه معرفتی که من تا حال داشتم هماهنگه، میگن حقیقت. اینم یه ملاکه، ملاک انسجام گروی. این شد دو تا. ملاک سوم، ملاک مقبولیت عمومی، common sense، عمومیت داشتن یک رأی، یک فهم، یک معرفت. میگن بله، اگر چنانچه این نگاه جامعه شناسانه است، این نظریه سوم نظریه به اصطلاح معرفت جامعه شناسی، سوسیولوژیسم، معرفت شناختی، جامعه شناختی، اگر چنانچه یک فهمی نظریه‌ای در جامعه مقبولیت داره، پذیرش داره، پس این حقانیت داره. این هم که می‌بینید در حوزه فلسفه سیاسی امروزه چی مطرحه؟ میگن مشروعیت همان مقبولیت است. اینا نگاه کنید، اگر شما این یک کلمه را بدانید، این نزاع معروف با مشروعیت همان مقبولیت نقل یا دو مقبول است، معلوم شد این مبنا معرفت شناسی داره. اون کسی که مبنای معرفت شناختیش این است که مقبولیت یعنی حقانیت به مقبولیت عمومی است، دیگه مشروعیت هم داره دیگه. اما اگر کسی مبنای معرفت شناسیش مطابق با واقع و اینا شد، نخیر، چه بسا مقبولیت عمومی باشه اما مطابقت با واقع و نفس الامر خودش نوازه رو مشروعیت نداشته باشه. عکس قضیه ممکن است مطابق با واقع باشه، مقبولیت عمومی نداشته باشه، بازم مشروعیت داره. در این بعضی مبنای معرفت شناسی. پس این هم یک نظریه هست. این هست میفهم. این شد چند تا، سه تا. پراگماتیسم، انسجام گروی، مقبولیت عمومی که نگاه جامعه شناسانه است. یک نظریه هم نظریه دینامیسم، تحول و گرایی و پویایی نگری در حقیقت. یعنی یه نظریه که ریشه اش را از هگل گرفتن، از این حرف را. هگل آمده گفته که فهم، معرفت از رهگذر چی حاصل میشه؟ فهم ها، معرفت ما، و به عبارت حقیقت از کجا حاصل میشه؟ از تضاد تز، آنتی تز و سنتز. یعنی دائما یه تز داریم، وضع مثلا موجود یه وضع مقابل داره، برابر نهاد، نهاد برابر نهاد، و دیگری چی میشه؟ همیشه که حالا اون سنتز دیگه فارسیش هم نهاد میشه. نهاد تز، برابر نهاد یعنی آنتی تز، و هم نهاد که با هم جمع میشه میشه سنتز. دوباره اون هم نهاد نهاد بعدی میشه، دوباره یه برابر نهاد داره، یعنی یه آنتی تز، دوباره یه سنتز بجن، دوباره اون سنتز بعدی هم میشه تز بعدی، همینجورا الی غیر نهایه ادامه پیدا میکنه. این هم یک نظریه است که مارکسیز، یعنی در نظریه مارکسیز حقیقت یعنی همین، حقیقت یعنی این تحول. بنابراین طبق این نظریه ها بحث فرق میکنه دیگه. حالا من فهرستش رو عرض کردم، تأملی بفرمایید. بعد ان شاء الله.